داشتم با علامه مصباح درباره علوم اسلامی. ایشون با افتخار گفت که توی این مؤسسه ما چندین علوم جدید تدریس میکنیم، طلبه ها هم تحصیل میشه توی این علوم، زبان هم یاد میگیرند. ایشون گفت که من رفتم پیش امام و امام از من پرسیدید که خب شما اونجا چه کار میکنید؟ برنامه شما چی است؟ علوم جدید تدریس میکنید؟ علامه مصباح گفت بله. زبان تدریس میکنید؟ ایشون گفت بله. امام گفت من شما را حمایت میکنم، من شخصا شما را حمایت میکنم. توی این کنفرانس ما این چند روز فقط به اصطلاح چی بگم که یه بخش کوچک از ابعاد مختلف فکر علامه مصباح در این موضوعها مختلف که اینجا مطرح شد مورد بحث بود. این برنامه که علامه مصباح داشت نه فقط برنامه توی فلسفه، توی علوم طبیعتی، توی علوم سیاسی فراگیر بود. اسلام در حالت خطر بود. توی حاشیه بگذره، اسلام چند تا مناسک و چیزهای مثل این مشغول بشید با اون. دیدگاه علامه مصباح این بود که اسلام یه دین حد اکثریه، فراگیره، اثر داره توی فکر ما، توی عمل ما، توی امور سیاسی ما، توی علوم ما.
برخی با تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه توسط آیت الله مصباح مخالفت کردند و از همان اوائل انقلاب موافق تولید علوم انسانی اسلامی نبودند. متاسفانه این خط مخالفت همچنان از سوی عده‌ای دنبال می شود. برخی پرداختن به علوم انسانی اسلامی را به اشتباه نفی و طرد تجربی بشری معرفی می کنند. برخی دیگر با نگرش حداقلی به دین، معارف دینی را محدود به امور اخروی و اعمال عبادی می دانند که در نتیجه آن مجالی برای ورود دین به علوم انسانی باقی نمی ماند. رویکرد آیت الله مصباح یزدی در مواجهه با علوم بشری بر اساس شناخت دقیق آن علوم و قضاوت منصفانه و عادلانه و بر اساس منابع دینی بود. بنابراین ایشان در صدد رد همه یافته‌های بشری نبودند. ایشان بران بودند که یافته‌های مکاتب و متفکران را باید از منابع دست اول و از زبان و قلم خود صاحب نظران آن مکتب گرفت. البته در پی این شناخت دقیق و در ادامه میتوان بر اساس منابع وحیانی به ارزیابی و داوری آنها پرداخت. دکتر منوچهر محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اون زمان جمله‌ای رو فرمودند. فرمودند که علوم انسانی را دریابید در دانشگاه ها. حضرت علامه این از خاطراتی که خودشون برابر تعریف کرد مراجعه میکنن به حضرت امام، میفرماین تا حوزه فعال نشه در علوم انسانی و علوم انسانی که در اختیار سکولارها هست و در دانشگاه ها هستش، ما نمیتوانیم واقعا کاری بکنیم. امام فرمودن که بسیار خوب، شما خود مأمور هستی که این کار رو انجام بدی و فرمودن که هزینه هاش رو هم من شخصا به شما خواهم پرداخت. در اینجا بود که علامه مصباح در مؤسسه در راه حق فعالیت خودش رو شروع کرد و در اینجا بود که دعوت کرد از تعدادی از اساتید علوم انسانی متدین از دانشگاه ها که حقیر هم به عنوان استاد علوم سیاسی دعوت شدم که از اون عده فقط من و آقای دکتر داوودی هستیم که باقی موندیم. یادم میاد آقای دکتر کاردان بود و چند نفر دیگه، و به من مأموریت داده شد که اندیشه سیاسی در غرب رو ارائه بکنم. من چند جلسه که صحبت کردم، شاید بعضی از شماها که الان جزء اساتید هستید اون موقع حضور داشتید در این مؤسسه، در واقع به علامه عرض کردم که اگر ما بخواهیم که بدون داشتن چارچوبه و مبانی اسلامی بریم به سراغ اندیشه های غربی، با مشکل مواجه میشیم، چون عموماً اندیشه های در غرب اندیشه های تکبعدی است و راحت در ذهن قرار میگیره. مبانی غیر الهی است، مبانی مادی است، مبانی تکبعدی است، و بنابراین باید ما مبانی اسلامی رو ارائه بدیم و در اون چارچوبه بریم به سراغ نقد اندیشه های غربی. این مطلب رو من خدمت علامه همون زمان عرض کردم، ایشون هم پذیرفتن و در حوزه علوم سیاسی حقیر مأمور شدم که این چارچوبه و مبانی رو ارائه بدم که درسی در کنار اندیشه های سیاسی در غرب به نام خود انقلاب اسلامی ارائه شد.
برنامه اندیشه ها، کاری از رادیو معارف.
مرحوم آیت الله مصباح یزدی مرد میدان و عملگرا بود و از خستگی و موانع دچار ملال نمی شد. به همین جهت بعد از تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ایشان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه را بنیاد نهاد تا از بنیان و بنیاد بتواند علوم انسانی اسلامی را به سرانجام برساند. آیت الله محمود رجبی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد حوزه.
حوزه های علمیه ما رسالت سنگینی به دوش دارند. فرهیختگان دانشگاهی ما رسالت عظیمی به دوش دارند. و این که علامه مصباح برای تحقق علوم انسانی اسلامی هم دفتر همکاری حوزه و دانشگاه رو با مشارکت اساتید دانشگاه و اساتید حوزه تشکیل داد، چندین سال در اونجا تلاش‌های صورت گرفت و بعد به دلیل اینکه امام عزیز ما فرمود که جایگاه ساختن این علوم در حوزه علمیه است، مؤسسه امام رو راه اندازی کرد، علوم انسانی رو به درون حوزه آورد، فرهنگ سازی کرد و به حمدالله با تلاش‌هایشون امروز در حوزه علمیه یک تحول شگرفی در توجه به علوم انسانی و تلاش برای اسلامی سازی علوم انسانی به وجود آمد. و ما باید مدام درود بفرستیم به روح امام عزیزمان و درخواست طول عمر با برکت کنیم از مقام معظم رهبری که خلف صالح امام در این عرصه هم بودن و مدام از علوم انسانی اسلامی دفاع کردن، مطرح کردن، اون رو رهنمود دادن. و همچنین درود بفرستیم به روح علامه مصباح که مبدع این حرکت در حوزه علمیه و بنیانگذار علوم انسانی اسلامی در نظام ما بودن، و از خداوند متعال بخواهیم که روحشون رو با ارواح طیبه شهدای کربلا مشهور بفرماید. ما هم باید قدردان همه عزیزانی که در این عرصه تلاش کردن، الان بعضی از فرهیختگان دانشگاهی که از آغاز دفتر همکاری تا کنون با مؤسسه همکاری دارن در محضرشون هستیم، ازشون قدردانی میکنیم، تشکر میکنیم و از نهادهای مختلفی که در حوزه به وجود آمد، از مدیریت حوزه علمیه، از شورای عالی که رشته های علوم انسانی رو جز رشته های رسمی حوزه قرار دادن، باید تقدیر و تشکر کنیم.
شخصیت جامع علامه مصباح و نگرش نظاممند ایشان به دین باعث شده بود که با شجاعت ابعاد مقفول دین را زنده کند و از پاسخ به شبهات و از تهمت خناسان نهراسد. مثلا برخی ژورنالیست ها با بی اخلاقی ایشان را به تئوریسین خشونت متهم کردند، اما این فضا سازی ها موجب نشد که ایشان از رسالت روشنگری و روشنفکری دست بردارد. دکتر منوچهر محمدی، سیاست پژوه.
حضرت علامه در واقع جایگزین علامه مطهری شد و خودش رو وقف کرد در اسلامی شدن علوم انسانی، که بعد از دوره مؤسسه در راه حق ایشون یه مدتی هم باز از ما دعوت کردن بنیاد باقر العلوم رو بنیان گذاشتن و نهایتا هم مؤسسه ای که الان این مؤسسه مبارک آموزشی و پژوهشی امام خمینی که از باقیات صالحات ایشون هست. من اگر بخوام واقعا از علامه مصباح یک جمله یا یک عبارتی بیان بکنم، باید بگم که علامه مصباح یک متفکر اسلامی بود که از همه جمیع جهات بر مسائل علوم انسانی مسلط بود، حتی بر اندیشه های غربی. ایشون اندیشه های غربی رو خیلی خوب میدانست و ارائه میکرد و در این حال یک نظم فکری جدیدی هم ارائه داد و این نظم فکری در حقیقت علامه مصباح یک نهله ایجاد کرد. اگر بعضی ها از مکتب مصباحیه یاد میکنن، به نظر من مکتب مصباحیه واژه درستی است و خوبه، و خوبه که این مکتب مصباحیه واقعا ارائه بشه. ایشون به خصوص در حوزه سیاست و در حوزه علوم سیاسی، از ولایت فقیه گرفته تا مسائل دیگر، به عنوان یک دیدبان مراقبت میکرد و هر وقت هم که احساس میکرد که این داره یک حرکت انحرافی ایجاد میشه، علامه وارد میشد. هیچ دلهوره ترسی هم نداشت. من خاطرم هست در دوره اصلاحات که اصرار داشتن بگویند که اسلام دین سهل و ممتنع هست، سهل هست، ایشون آمد و مسئله خشونت رو مطرح کرد که سر صدای زیادی هم به پا کرد. من فراموش نمی کنم در همین قوم ایشون به من حتی می گفت که بعضی از مراجع میگن آقا چرا اصرار داری تو راجع به خشونت صحبت بکنی؟ ولی میگفتم چون اونها دارن این بعد اسلام رو نادیده میگیرن، من وظیفه خودم میدونم که بهش بپردازم و ارائه بدم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت و جایگاه علوم انسانی اسلامی و نقش آیت الله مصباح یزدی در تولید علوم انسانی اسلامی اختصاص دادیم. تا این قسمت از برنامه، نقش ویژه علامه مصباح یزدی در تولید علوم انسانی اسلامی و برخی از کتابها و مؤسسات پربرکت ایشان را بررسی کردیم. علوم انسانی نرم افزار اداری فرد و جامعه بشری است و علمی است که تنظیمگر کنش‌های فردی و جمعی است و تنظیم و تطبیق برنامه در ساحت‌های مختلف زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تعلیم و تربیت و سایر ساحت‌ها را بر عهده دارد. بنابراین تولد و تحول در علوم انسانی همانند سایر علوم طبیعی و پایه منوط به شناخت شناسی و معرفت شناسی این بخش است. حجت الاسلام علی اکبر صادقی رشاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
هر علمی از جمله علوم انسانی دست کم از 5 لایه تشکیل می شود. مبانی، که اجازه بدید مبانی رو اطلاق کنیم به مبادی بعیده، اون چه که به تعبیر رایج غربیش ازش به پارادایم تعبیر میشه و به تعبیر ما جهان اندیشگی. یک جهان اندیشگی بر هر علمی یا بر هر گروه دانشی حاکم است. اینو ما میگیم مبانی بعیده، مبادی بعیده، مبانی بعیده. پس از او ما با منطق مواجهیم. هر دانشی یک روشگانی دارد، منطقی دارد. با آنگاه هر دانشی از مجموعی از نظریه ها شکل گرفته است، صورت بسته است، و در مرحله چهارم نظریه ها مبادی غریبند. مبادی به معنی کلمن، یعنی مبدأ عزیمت به مسائلند. و آنگاه مسائل اون چرا که هر علمی عهده‌دار حل آن است، و سرانجام نظام‌ها، تبدیل شدن مجموعه مسائل مبتنی بر نظریه‌ها و برآمده از کاربست یک منطق، که اون منطق خود زائیده اون جهان اندیشگی است، مبانی بعید است، مبادی بعید است، و یک نظام پدید میاد، یعنی یک دستگاه به وجود میاد. جامعه شناسی یک دستگاه هست، روانشناسی یک دستگاه هست، دانش مدیریت برامون که دانش 40 تکه و 40 پاره است و بیشتر وامدار انواع دانش های دیگر است، ولی خود به هر حال یک دستگاهی رو پدید می آورد. اقتصاد یک دستگاه هست، دانش اقتصاد یک دستگاه هست. تحول در هر علمی و از جمله در علوم انسانی از نقطه تغییر در جهان اندیشگی و پارادایم شروع میشه. اگر در جهان اندیشگی و مبانی بعیده اصیل تحول به وجود آمد، روش تغییر میکنه. هر روشی برآمد و برآیند هر دست، هر نوع از مبانی بعیده نیست و منطق زائیده مبانی است. منطق هر دانشی زائده مبانی است. تحول در هر علمی وامدار این دو مسئله است. ما آنگاه که در مبانی تحول ایجاد کردیم و بر اساس اون مبانی منطق جدیدی رو، دستگاه روشگانی جدیدی رو پدید آوردیم، آماده شدیم برای تحول، ایجاد تحول در کل اون دانش. پس از اون تازه دانش شروع میشه، یعنی نظریه های جدید تولید میشه، مسئله های جدید مطرح میشه، پاسخهایی به این مسئله ها احیانا ارائه میشه و سرانجام تبدیل به یک نظام معرفتی میشه، یک دستگاه شناختداری، دستگاه معرفتی به وجود میاد، یا یک معرفت دستگاهوار جدید پدید میاد. هر علم یک معرفت دستگاهوار است.
علامه مصباح یزدی رضوان الله تعالی علیه به جایگاه مهم بنیاد و مبانی علوم انسانی توجه ویژه داشتند و معتقد بودند که معارف اسلامی اقتضای علوم انسانی خاصی را دارد، منتها در این زمینه کار نشده و باید با جدیت و به صورت اصولی و مبنایی و اجتهادی کار کرد. حجت الاسلام رشاد:
این که حضرت علامه مصباح یزدی بر توسعه مبانی، تمرکز بر تحول بر مبانی و تأسیس مبانی اسلامی و دینی برای علوم از جمله علوم انسانی اصرار می‌ورزند، سرش این است: تا ما در مبانی تحول ایجاد نکنیم، مبانی صحیح رو و صائبی رو اتخاذ نکنیم، سخن گفتن از تأسیس دانش جدید یا تحول در دانش موجود بی‌معناست. در این میان خب انسان شناسی جایگاه خاص خودشو دارد و شاید باید بگیم انسان شناسی دانش مادر است، اساس در علوم انسانی اونجاست، و هرچند که خب فقط و فقط انسان شناسی زیر ساختهای علوم انسانی رو ایجاد نمی کند، ولی انسان شناسی مضمون دانش هایی است که از اونها به علوم انسانی تعبیر میکنیم. خیلی روشن است که مباحث فلسفی در حوزه هستی شناسی فوق العاده مؤثرند و اصولا از اونجا حتی باید آغاز بشود و انسان در پیوند با نوعی از هستی شناسی باید دیده شود، انسان در پیوند با مبدع باید دیده شود، در معرفت شناسی همینطور، در ارزش شناسی همینطور و سایر مجموعه مبانی و ارسابت که زیر ساختهای معرفتی و پیش انگاشته هایی که اینها سازنده منطقا، سازنده نظریه ها هستن، پدید آورنده و پاسخگوی مسئله ها هستن و سرانجام صورتبند و سامانبخش نظام و دستگاه معرفتی هستن که نامش می شود نامی یک علم، می شود علم اقتصاد، علم مدیریت، علم سیاست، علم حقوق و امثال اینا.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
برای اداره جامعه‌ای بر اساس ارزش‌ها و احکام اسلامی بی‌تردید باید گونه خاصی از علوم اسلامی وجود داشته باشد که در مبانی و روش‌ها و در نتایج، چه در بعد توصیف و تبیین و تفسیر و چه در حوزه باید و نباید و دستورالعمل‌ها، به معنای واقعی کلمه اسلامی باشد. با این وصف علوم انسانی اسلامی مبتنی بر اجتهاد دینی است، بنابراین اولین نهاد مسئول تولید علوم انسانی اسلامی قطعاً حوزه علمیه است و در نوبت بعدی بقیه مراکز پژوهشی و آموزشی قرار دارند. با این وصف مسئولیت سنگینی بر عهده حوزه های علمیه قرار دارد. آقای رشاد،
ما با یک خطا یا با یک ضعف در حوزه مطالعات مربوط به علوم انسانی و احیاناً فلسفه‌های مضاف به این علوم و همچنین سایر علوم و امور رو هستیم و اون این است که غالباً میاییم یه سلسله از مبانی مشترک رو که همون مبانی عام هستند، از همونی که گفتیم جهان‌اندیشی ما رو تشکیل میدهند، مبادی بعیده هستند، مبانی بعیده هستند، اونا رو مطرح میکنیم، بعدم راجع به یه علمی از علوم، از جمله مثلا علوم انسانی سخن میگیم. کمتر توجه میکنیم به این نکته که ما از اون مبادی بعیده باید مبادی قریبه رو تولید کنیم و در این میان منطقی رو از اون مبادی اخذ کنیم، سپس پیوند بزنیم این مبادی رو مسائل. شما کتاب‌هایی رو که در زمینه فلسفه‌های مضاف به علوم یا امور در این دو سه دهه نوشته شده ملاحظه بفرمید و فرمودید، عموماً یه سلسله مسائل مشترکی است. مثلا می‌نویسه فلسفه اقتصاد، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه هنر، فلسفه مدیریت، فلسفه کذا، تا معمولاً چیز حدود دو سوم گاهی بیشتر از مطالب اون کتاب رو کنار کتاب دیگه هم که قرار میدید میده همون حرف هاست. یعنی اون کسی که فلسفه اقتصاد نوشته یک سوم، دو سوم، سه چهارم گاه بیشتر از مطالبش همونهاییست که یکی دیگه هم که فلسفه سیاست نوشته آورده، همون مطالبه و غالبا مبادی بعیده. این نقطه، این پلی که نزده ایم، این نقبی که نزده ایم میان این هم مبانی بعیده و هم قریبه با مسائل، این الان مشکل اساسی ماست. کتابا رو برید با این نگاه ملاحظه، غالبا اینطوریست. این مشکل رو ما باید حل کنیم و به دست ما طلبه هم حل می شود. یه جمله رو باز من دیدم در همین راه رو از بیانات علامه مصباح رضوان الله و سلام علیه که کی باید علوم انسانی رو متحول کند. دانشگاهیان یاوران ما هستند، دانشگاهیان متدین بازوان ما هستند، اما بدانیم این بار رو ما طلبه ها باید به دوش بکشیم، چون تولید علوم انسانی اسلامی کار اجتهادیه. ما میخواییم رفع نقص کنیم از علوم انسانی موجود، احیانا اگر قابل رفع باشد. ما بناس مثلا نقص جزئی نگری رو رفع کنیم، متناسر بودن علوم مدرن رو از جمله ضعف‌های علوم مدرن است در حوزه علوم انسانی مرتفع کنیم، نگاه کلان هم به امور و شؤون داشته باشیم. بناس تک منبعی بودن علوم رو مشکلش رو حل کنیم. علم مدرن از جمله عیوبش این است که تک منبع است، عمدتا متکی بر تجربه است و تجربه روش است نه منبع، و منابع اصلی معرفت مقفول مانده است در علم مدرن. می‌خوایم اینو رفع کنیم. خب از جمله وحی به مثابه منبع و اصلی ترین و اولین منبع بناس نقش آفرینی کنه. فهم وحی تکلیف کیست؟ تخصص کدام طبقه است؟ طبقه علمی است. طبعا بر عهده طلبه های مجتهده. طلبه غیر مجتهد هم کاری از بر نمیاد.
حرف آخر و حسن ختام و نتیجه بحث امروز.
اون حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه های علمی است، این به خاطر این است که نظریه پردازی سیاسی و نظریه پردازی در همه جریان های اداره یک ملت و یک کشور در نظام اسلامی به عهده علمای دینه. اون کسانی می توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیت در نظام اسلامی و مسائل فراوان دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند، دین را بشناسند. اگر جای این نظریه پردازی پر نشد، اگر علمای دین این کار را نکردند، نظریه های غربی، نظریه های غیر دینی، نظریه های مادی جای اونها رو پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعه‌ای در خلأ نمیتوانه مدیریت کنه.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع اهمیت و جایگاه علوم انسانی اسلامی و نقش آیت الله مصباح یزدی در تولید علوم انسانی اسلامی اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آن را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید، و اگر پیشنهاد یا انتقادی در این باره دارید، بدون گرفتن پیش شماره با سامانه 162 تماس بگیرید یا به شماره 30162 پیامک ارسال فرمایید. به امید سربلندی کشور عزیزمان در همه حوزه‌های دانشی، به خصوص در حوزه علوم انسانی اسلامی، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان، یار و نگهدارتان.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود،
نور در کوچه پیشانی تو مأمن داشت، عشق همسایه دیوار به دیوارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود.
بخشی از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران.
خیر از پخش رادیو سا
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلو